أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بحثمون در آیات مبارکات سوره بقره، امروز آیه 11 و 12 رو برای شما خوندم. ما 16 ماه رمضانیم و تا حالا 10 آیه رو معنی کردیم. بذاریم رو 2 آیه کوچک سریع خدمت دوستان خودم عرض کنم. بحث رسیده بود به منافقین. 5 آیه اول سوره بقره در باب مؤمنین بود، 2 آیه در مورد کافرین بود، 13 آیه در مورد منافقین که ما الان تو این 13 آیه منافقین هستیم. فرمود که منافقین رو خدا بر قلبهاشون مهر زده هست. معنا کرده مراد از مهر چیست؟ فرمود منافقین میگن با ایمان داریم اما دروغ میگن، اینا ایمان ندارن. فرمود میخوان با خدا نیرنگ و حیله ببرزند و سر خدا کلا بذارند، اما در واقع اینا دارن سر خودشون کلا میگذارن و متوجه نیست. فرمود فی قلوبهم مرض، قلبهاشون مریضه و خدا مرض قلبی اونها رو اضافه میکنه و در قیامت هم گرفتار عذاب هستن. تا اینجا رو گفتیم. حالا آیه امروز آیه 11 و اذا قیل لهم. این آیه یه صفت دیگه از صفات منافقین رو برمی‌شمارد. این صفت چیه؟ این صفت این است که و اذا قیل لهم، هرگاه که به منافقین گفته بشه. اذا را میگن ظرفی است که مال آینده است، مال استقباله، اما اینجا از استقبال منسلخ شده. اذا قیل، اذا یعنی هرگاه، چه در گذشته داستان این بوده چه در آینده. منافقین تاریخ همین جور بودن، منافقین امروز هم همین جوره، منافقین فردا داستانشون همین. اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی به اونها گفته میشن، حالا اون گوینده قاعدتا از مؤمنین، به اونها میگن که لا تفسدوا فی الارض، تو زمین خدا فساد نکنید. فساد یعنی چی؟ فساد و صلاح دو تا امر مقابل هم، مثل مرض و صحت. چجور مرض و صحت مقابل همه؟ فساد و صلاح هم مقابل هم است. فساد چیز، فساد حرام چیزی هست که نظم اجتماعی شما رو برهم بزنه، موجب گناه و معصیت خدا بشه، این میشه فساد. پس یکی فساد گناه و معصیت، یکی دیگه نظام اجتماعی و ترکیب اجتماعی که شما دارید، این نظام اجتماعی شما به هم بخوره، فساد. و مصادیق دیگه هم داره. خیلی خوب میگه از را قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی به منافقین گفته میشه مرتکب فساد نشید، تو زمین خدا خرابی درست نکنید، آبادانی درست کنید، نظام درست کنید، نظم و ترتیب درست کنید، گناه و معصیت را از بین ببرید، نه گناه و معصیت درست کنید. وقتی بهشون گفته میشد لا تفسدوا فی الارض، پس ببینید دایره دایره محدودی هم نیست، در تمام زمین خدا، یعنی خود منافقین در یه جا خودشون رو محدود نمی کنن، مثل من و شما مؤمنین نیستن که فکر کنن دنیا فقط بله بفرمایید که خیابون عبدالرزاق است و چهار تو بازار، نه، اینا فی الارض تو تمام زمین مشغول فعالیت و در تمام زمین دارن فساد میکنن، مرتکب فساد میشن. وقتی بهشون میگن شما فساد نکنید چه جواب میدن؟ قالو، پاسخ شما رو میدن به این که انما نحن المصلحون، ما مفسدیم، ما فساد میکنیم. اگر تنها کسی باشد که اصلاح میکند ما هستیم، یعنی خودشون رو چه میدونن؟ اعلام میکنند ما مصلحیم، ما اصلاح میکنیم، ما مفسد نیستیم. قالو جواب میدن انما قصره حسره، نحنو ما مصلحونی، اگر تو دنیا اصلاح کننده ای وجود داشته باشد ما منافقینی، یعنی اصلاح را قصر میکنن و حسر میکنن در خودشون، میگن اصلا ما مصلحیم، غیر ما کسی اصلاح نمی کند. شما به ما میگی مفسد، میگی لا تفسد و فلعت، تو زمین خدا فساد نکنی، ما کجا مفسده، ما کجا فساد میکنی، ما مصلحیم، بلکه مصلح فقط ما این جمعی برمید، نه این که بگن ما اصلاح میکنیم و مصلح هستیم دیگران هم هستن، میگن نه اصلا غیر ما کسی اصلاح نمی کنن، غیر ما بقیه همه افساد می کنن، فقط و فقط ما هستیم که مصلح هستیم. خب اینم یکی دیگه از اون حرفاشه. ببینید نفاق حالش اینه، یه چیزی میگه اما یه کار دیگری، تعجب کردید؟ یعنی زبانش با عملش با هم چه داره؟ تفاوت داره. زبانش میگه ما مصلحی، اما عملش میگه چی؟ عملش فساد داره. زبانش میگه آمنا بالله و بالیوم الاخر، میگه ما به خدا و روز قیامت ایمان داریم، این زبونشه، اما ایمان ندارد، دروغ میگه، پس ببین خاصیت نفاق این است که یه چیزی میگه یه کار دیگه میکنم. خب از همینجا متوجه یه نکته آقایون بشن، اگر یه وقت خدای نکرده من گوینده یا شمای شنوندم حرفمون با عملمون تفاوت دارد، خب ما آروم آروم یه رگه هایی از چه داریم؟ از نفاق داریم دیگه. اگه حرفمون چون منافق حالش دیم، حرفش با عملش با هم تفاوت داره، خودشو یه جوری نشون میده اما واقعش چیه؟ واقعش یه چیز دیگه است. توجه میکنیم هر کدام از من و شما اگر عمل و حرفمون با هم تفاوت داره، یه حرف میزنیم اما عملمون یه چیز دیگه است. منافق شاخ و دم نداره. عبدالله ابن عبی در زمان پیغمبر فقط او منافق نیست، داستان نفاق یه امریست استمرار داره. من نفاقم مثل ایمان مقوله به تشکیک، یعنی شدت و ضعف داره. چجور ایمان مراتب داره؟ یه ایمان، ایمان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین است. ایمان امیر المؤمنین می فرماید لو کشف القطاع مزددت یقینا، اگر پرده ها کنار برد ایمان علی ابن ابی طالب ذره یقینش ذره افزوده نمیشه. یعنی ایمان ما حالا که پردم هست همه چیز رو میدانم و میبینم و ایمان دارم. یه وقت ایمان علی ابن ابی طالب علیه السلام، یه وقت ایمان سلمان فارسیه، یه وقت ایمان ابو ذر که فرمود لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتلوه، اگر ابوذر آنچه که در قلب سلمان است میدانست او رو میکشت. مراتب ایمان جوریست که او کسی که صاحب مرتبه پایین تر است تحمل مرتبه بالاتر را نداره. سلمان ابوذر همینجور بیان تا پایی برسیم به این ایمانای بعد دست پا شکسته ما که صبح مؤمنی میگم خدا یا بسم الله الرحمن الرحیم توکلت علیک من شروع کردم، شب که میریم خانه حالا یه مشکلی پیش آمده، یه اتفاقی افتاده است، بگیم خدای تو هم خدا نشدی. این ایمان صبح مؤمنه، شب چیه؟ کافر. میگه خدای تو هم خدا شدی؟ پس تو کجایی؟ تو چه میکنی؟ نعوذ بالله. خب صبح مؤمن از خانه آمده بیرون، شب کافر برمیگرده بخواه. شما فرض کنید یه عزیزی را از دست داده، توجه میکنم، یه عزیزی را از دست داده، میگه خدایا چرا عزیز من باید برد؟ چرا برد؟ کسی میتونه چرا بگه مقابل خدا؟ خدا عمر به یکی داده به یکی نده. یکی ببینی 90 و 100 سال عمر داره هنوزم مشکلی نداره تو زندگیشو، ببینی یه بچه جوانم میفته و از بین میره تلف میشه. توجه بار میگه خدا تو خدا شد. اینا چی ها؟ اینا کفره. اگه حواسشون رو جمع نکنه، اگه بفهمد چی داره میگه. ما میگیم حالا داغ داره، نمیفهمه چی میگن. اما همین حرفا چه میکنن؟ همین حرفا اجر مصیبتش را از بین میبرن. اجر مصیبت اونجاییست که دستاشو بلند کند بگه خدایا راضیم به رضایت، خدایا عزیزم و دوست داشتم، اما خدا هر چه تو میخواهی من راضی به رضایت هستم. خدایا الحمد لله رب العالمین. و خدا این میشه چه بفرمایید، این میشه ایمان. توجه کردید؟ و اجرش هم محفوظه، عند الله محفوظ است. الا بعضیا مصیبت رو تحمل، مصیبت بهشون وارد شده، چاره‌ای هم جز صبر ندارن، اما اجرشون هم پایمال می‌کنن. حواستون هست؟ همین الان قبل اینکه من بیام منبر، یکی به من تلفن زد، گفت شبا احیا خواست بگه التماس دعا. اما عبارت رو ببینید، این شبا احیا و اینا که بله میرید در خونه خدا دون، به خدای خودتون بگید که خیلی خوب، خدا خدای ماست، نگه خدای تو نیست. این نوع حرف زدن ها درست نیست. به خدا تون بگویید ما این حاجت رو داریم. چرا به خدا تون؟ مگه خدا فقط مال منه؟ انما الهنا و الهکم واحد. خدا خدای همه هست، مال همه هست. ای خود این عبارت، عبارت زشت نیست. توجه میکنید؟ این نوع تعبیرها یا بله غریزا یک کسی نوشته بود که خدا کند که من بله حافظم یه قدری کم بشه، ضعیف بشه، چون یه سری مثلا حوادثی در گذشته برام اتفاق افتاده، اون حوادث منو آزار میدن، حافظم کم بشه، اینا رو مثلا بتونم فراموش کنم. بهش گفتم این دعاها رو نکنید، حتی به شوخی هم نکنید، چون این نه دعاها رو کردن ولو به شوخی دعاست دیگه. شما دعا میکنید، خیلی خوب گفتی، دعا کردید دیگه، خدایا نعوذ بالله، خدا ما که این دعا رو نمید، حافظه من کم بشه، خدا حافظه تو کم کنه. میدونی چه مصیبتیه؟ خب خودت هم گفتی شما میگی شوخی کردم. عجب خدایه، فرق بین شوخی و جدی ها نمیگذره؟ شما خودت با زبان خودت دعا کردی. با خدا شوخی نمیشد کرد، خدا با کسی شوخی نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای منصور زاده رو. یکی دو تا یا شاید هم بیشتر ما رمضان رو اینجا منبر بود زمان مرحوم آقا، دو تا رو که یادم، شاید هم بیشتر بعد آقای حسنی، خدا اونم رحمتش کنه، یکی دو سال بله آقای منصورزاده آمد اینجا منبر رفت ما رمضان. خیلی خوب میگن خوابشو دیده بعد مردن. خب آدم صافی بود، پاک بود، خداییش صاف بود، پاک بود، البته یه قدری هم شوخ بود. خیلی خوب میگن خوابش رو دیدن، گفتن خب ماها اونجا چه خبر؟ گفته بود اینجا کار خیلی سخته، اینجا کار خیلی سخته. همینقدر بهتون بگم، ما اونایی هم که شوخی کردیم اینجا با ما جدی نمیشن. ما شوخ بودیشون خدا بیاموز. میگه شوخیایی هم که اونجا کردی اینجا با اون جدی نمیشتن، یعنی کار سخته. میخواد بگی یعنی حواستون جمع باشد، این زبانتون چفت و بست داشته باشد. توجه میکنی شوخی ها رو با اون جدی گرفتن. پس بنابر این منافق یه علامتش این یه چیزی میگه یه کار دیگه میکنه. اگه منم اینجور باشم میشم منافق، فرق نداره. منتها نفاق هم مراتب داره، مثل ایمان که مراتب داره. یکی درجه نفاقش خیلی شدیده، یکی درجات پایینه. ولی اگر منم یه چیزی بگم من یه کار دیگری بکنم میشم منافق. و لذا حواسمون جمع باشه. و لذا بله باید گفت به اون لات و لوتای قدیم که دیگه این دور زمانه کم هم پیدا میشه، همون لات و لوتای قدیم میگفت آقا دروغ نمیگفت، هر کاری میکرد و اهل معصیت بود اما دروغ نمیگفت. دروغ رو یک کار چه میدانست؟ خیلی قبیح و زشت. راست میگفت. توجه میکنید؟ شما فرض بفرمایید خب بعضشون هم به خاطر همین راستگوییشون اینا طالب شدن و خداشون رو اصلاح کردن دیگه. چرا؟ چون راست میگفت. خب شما طیب رو دارید. خیلی خب طیب همه میدونن یه وقتی از لات و لوتای تهران بود. بعد اون قضایای سال 42 و اینا بهش گفته بودن در زندان بیا بگو این سید اولاد پیغمبر که ما آمدیم تو خیابون اینا براش، این سید پول داد به من، ما این کارا رو کردیم، اینو بگو بلد میکنم. چه جواب داده بود؟ جواب داده بود من دروغ نمیگم، من از این سید پولی نگرفتم. ما این اولاد زهرا بود، سید اولاد پیغمبر بود، برای دفاع از سید اولاد پیغمبر تحجیب آمدیم میدون که فردای قیامت به مادرش زهرا بگید ما برای این آمدیم که به زهرا بگید. حاضر نشد دروغو بگه، رفت و با چوبه اعدام. گفته بودن همینو بگی خلاصه، بگو پول به ما دادن. گفت من نمیگم. ترجمه کن یعنی این نکته. از اون طرف ممکنه چه در هر صورت اگر دیدی عمل من با گفتارم با هم تفاوت داشت، یه رگی از نفاق تو وجود من هم هست. لذا اون شاعر میگه شیخی به زنی کذا گفتا که چه هستی اینا، تا آخرش گفت شیخ آنچه که تو میگویی هستم، اما آیا تو هم اینچه که می نمایی هستی؟ من همینم که تو گفتی، من معصیتکار، همم منو به معصیت می شناسم، اما آیا تویی که ادعای زهد و پارسایی می کنی آیا تو هم همین که می نمایی هستی؟ یا نه تو هم یه چیز خودتو نشون میدی اما یه چیز دیگه هستی. تو نعوذ بالله گرگی در لباس میش هستی. توجه میکنی؟ لذا دقت کنید وقتی بهشون میگن فساد نکنید میگن چی؟ ما مفسد انما نحن المصلحون، ما فقط کارمون اصلاحه. اصلا ما فقط اصلاح میکنیم، اصلا غیر ما کسی نمیتوند اصلاح کنند. اگر بخیم کارا درست میشه، کارا باید بیاد دست ما، ما اصلاحگر هستیم. علا آیه دوازده، علا انهم هم المفسدون. خدا میگه چی؟ اینا مصلحن که میگن ما فقط مصلحیم. خدا علا حرف تنبیه اعلام میکنن که مردم آگاه باشید، اینایی که میگن ما فقط مصلحیم، علا انهم هم المفسدون. علا حرف تنبیه، انه حرف تأکید، هم اسمش، دوباره هم رو تکرار کرده تأکیدن که اینا مفسدن، همینا مفسدن، اینا اگه کار رو بدی دستشون خراب میکنن، اینا در زمین خدا به دنبال افسادن، اینا در زمین خدا به دنبال گناه و معصیت و به هم ریختن بفرمایید که آسایش مردم هستن. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشکرون. خیلی حرف گندهی خدا به شما زد، میگه اینا مفسدن اما این بدبخت ها خدا شده نمیفهمن که مفسدن، شعورش ندارن. خیلی حرف با شعور، نفی شعور میکنه. ببینید ایمان رو گفت، اینا میگن ما مؤمنیم و ما هم به مؤمنیم، اینا دروغ میگن، مؤمن نیست. گفت اینا میخوان سر خدا خودنه بگذارن، و ما یخدعون الا انفسهم، اما اینا دارن سر خودشون کلاه میگذارن، و ما یشعرون، دارن کلاه سر خودشون میذارن اما نمیفهمن. حالا اینجا میگه مردم آگاه باشید، بدانید اینا همین منافقین با تأکید اینا مفسدن. خیلی خوب، اینایی که مفسدن ولیکن لایش، اما خودش نمیفهمه که چیکار کرده، که دارد فساد میکنه، خودش نمیفهمه. میشد آدم یک کاری رو بکند خودش نفهمه؟ میشد یا نمیشد؟ لذا میگم این حرف خیلی حرف بزرگیه، دارد ازشون نفی شعور میکنه. اینا میگه اینا شعورم ندارن، اینا نمیفهمن. ترجمه کنید، و ما یشعرون. شما حسابشون بکنید، اینایی که مسلمان رو دارن میکشن، قتل و غارت و جنایت میکنن، اموال مسلمان رو میبرن، به نوامیس مسلمین تجاوز میکنن و غیر مسلمین، ولو به بقیه ادیان باشن. خیلی خوب، اینایی که الان اسم خودشون رو داعش و اینا گذاشتن، اصلا دینای ما رو بلشون، خدا رو پیغمبر رو بلشون، اصلا اینا رو شما میتوانید نام شما آدم بگذارید، انسان بگذارید؟ کسی که بچه میکشه، زن میکشه، بابا ابن زیاد ملعون، تو کوفه وقت که بر تخت امارت کوفه نشسته بود، اسرای کربلا رو برش وارد کردن، خب یکی امام سجاد بودن، امام سجاد 23-24 سال محسن دارن، دید یه آقازادی آقا آمده، گفت مگه شما نگفتید ما همه مردا اینا رو کشتیم، پس اینا چرا نکشتید؟ گفتن آقا مریض بود، بیمار بود، چه بود اینا؟ گفت همین الان گردنش بزن. همین الان گردنشو بزن. خیلی خوب، کسی که آمد جلو دگزاش کی بود؟ عقیله، عقیله بنی هاشم زینب کبرا بلند شدن آمدن، صورت به صورت پسر برادر گذاشتن، گفتن ابن زیاد پسر مرجانه، اگر میخوای گردن بزنی گردن پسر برادرم، دوتا گردن کنار همه، به جلادت باید بگی دوتا گردن بزنن، گردن علی ابن حسین و گردن ابن زیاد. گفت جلاد بزن. اینا که دورش بودن مشاوراش بکن شما آمدن در کوشش گفتن امیر، حالا تعبیر اونا گفتن ابن زیاد چی تو عرب تالا کسی زن نکشته؟ میدونی نامت در برد که تو زن کشتی؟ یعنی چی؟ ننگ بود زن کشی. ابن زیاد هم حاضر نشد وقتی بهش گفتن، گفت خب رها کن. ولی یه جمله ای گفت، گفت عجبا لرحم، گفت ببین رحم چی کار میکنه، عمه و پسر برادر، گفت ببین این پیوند قومیت چی کار میکنه، خیشی چی کار میکنه، که گس صورت گذاشته به صورت، میگه دوتا گردن باید بزنه جلاده، بزن اما دوتا گردن، تعجب میکنیم. لذا ابن زیاد هم زن نکش، اینا کی هم تو رو خدا دیگه زن میکشن، بچه میکشن. میگفت یه من خانومی داشت میرفت، بچهش پشت سرش میامد، بچه در 11 ساله، یه پسرک 11 ساله، از بس اینا را رفته بودن پسرک خسته شده بود، مادره بهش گفت که برس به من، تون بیا تون نیای میکشم ادا. مادر از این حرفا به بچهش میزنه، اما هیچ وقت بچه رو نمیکشه. آقا دید بچه از مادر عقب افتاد، بچه رو گرفت کش. یکی این داشته مادره گفت چی کار داری بچه باشه؟ گفت خودت گفتی اگه تون نیایی میکشم، دیدی که تون نیایی منم کشته باشه. آدمی؟ یعنی شما اسم این آدم میذاری؟ اصلا دین رو بلش کن، خدا و پیغمبر رو بلش کن، انسانیت باید باشه یا نباید باشه؟ اینا من نمیدونم اینا چه موجوداتی هست، تعجب میکنید چی تو کلی اینا کردن، چی به اینا فهموندن، این چه دین و آین و مذهبیست که قتل و تجاوز و ظلم و ستم درش میدن. او وقت وقتی هم بهشون بگی شما مفسدی، میگن ما بودم دنیای کذاب کذاب درست کنیم، خلافت اسلامی میخوام بپا کنیم، ما فرزندان معاویه هستیم، مجد و عظمت اسلام رو میخوام ما برگردونیم. تعجب میکنید و از این حرف خدا میگه الا آگاه باشید، انهم هم المفسد، اینا مفسد، خود اینا مفسد هستن، ولیکن لا یشعرون، اما اینقدر اینا بدبختن که خداشون هم نمی فهمن مفسده. آقا پریروز اینجا گفتن اینا می گفتن ما می خواهیم چیکار کنیم؟ ما می خواهیم که با امپریالیست بجنگیم و با آمریکا بجنگیم و اینا چه سر در آوردن؟ از تو بغداد و قصر صدام و با صدام دست دادند و تعجب میکنید؟ از صدام حقوق میگرفتند و صدام بهشون پایگاه اشرف رو داد که تا چند وقت میشن. اصلا شما ببینید حرف و عمل چقدر با هم فرق دارد. خب صدام دشمن این ملک و مملکت بود، تجاوز کرد، کشت. اینا رفتن با دشمن های مملکت دست دادن، با اونا هم دست شدن و علیه این مردم تجاوز میکنید. خب چی اینا رو آدم بگن؟ بعدم که اخیراً فساداشون هم در آورد، اون فساد سیاسیشون، بعد فسادای بفرمایید جنسی سرانشون هم در آمد تو شبکه ها و تو اینا گذاشتن که چه فضاحت های جنسی مردک داشته. خیلی خوب نسبت به احکام شهر اصلا پایبندی وجود نداره. زن رفیقش رو گفت طلاقش بده، تو عده زنه رو برای خودش عقد کرد باشه جمع شد. بهش گفتن پس ما یه عده، گفت نه این حرفا نیست. بعدم میگن ما مسلمیم، ما میخوایم ایران رو آباد و آزاد کنیم. شورای بفرمایید چیچیه ایران آزاد، چیچی ایران آزاد. شما آخه مردم اینقدر یعنی ناتونن که سابقه شما رو دیدن دیگه. این کار رو یه وقت سابقه نداشتید، میگفتید ما با آمریکا دشمنیم، حالا دیگه سابقه تو در آمد. آمریکا حزب الله رو جزء لیست چه میگذرد؟ حزب الله لبنان رو جزء لیست تروریست ها میگذرد. اینایی که خداشون اقرار به ترورهای سال که سال بعد بفرمایید 60 رو اینا کرده، اینا رو از لیست تروریست ها هست. اینا رو که دیگه اون وقت همه میتونن که شما میخوان بیان این مملکت رو آباد کنید. اگه شما دستتون به این مملکت برسه، شما از رضا خان چسبید، بدتری مملکت رو به شوخ میکشید. چی چی ها؟ بچه هایی که با شما گول خورده بودن آمده بودن عراق، نمیذاشتید با خانواده هاشون ملاقات کنن. پدر و مادرها میرفتن پشت پایگاه اشرف بعد سقوط صدام، اجازه نمیدادن اینا بیان با پدر و مادرها ملاقات. این اولاد اینا هست، پدر و مادر رفته میخواد بچه شو ببینه، میگفتن بچه نمیخواد با شما ملاقات. مثلا احساس عاطفی بین پدر و فرزند میشه از بین بره؟ مادر و فرزند میشه از بین بره؟ نمیگذاشتن بچه ها ملاقات کنه. اینا وقت اینا وقتی بهشون میگن شما فساد نکنید، میگن ما مسلمیم، ما فساد نمیکنیم. و قصه الهازا داستان هم یکی نیست که یه نقشه برای من فرستادن از بغداد، یه نقاط قرمز گذاشته، نوشته که اینا اون نقاطیست که تو این 13 ساله تو بغداد انفجار واقع شد. شما فکر کنید چند تا نقطه بود؟ ها؟ تمام نقشه بغداد نقطه نقطه قرمزه، تمام نقشه. یعنی تو طی این 13 سال از 2003 میلادی تا حالا نقطه از شهر بغداد نبود است که درش انفجار واقع نشد. خب این بغداد زمان همون صدام ملعون خبیث ترقه توش در نمیرن، ترقه. حالا نقطه ای درش نیست که انفجار واقع نشده باشه. این هدیه کیه؟ هدیه همونهایی که آمدن عراق را اشغال کرده. یعنی شما فکر میکنید حالا دیگه یه ایرانی پیدا میشه که این بده نفهم باشه که بگد که خدا کنه این آمریکایی ها بیان شهر به این آخوندها کم بشه سر ما؟ یعنی فکر میکنید همچه نفهمی جلو چشم عراق را نمیبینید؟ یعنی این قدر نادون باشد که اونا بیان خوب میشه اوضاعمون، اقتصادمون را میفته، کارامون را جلو چشم را. اگر آقا پای اینا به این مملکت برسد، اولین چیزی که تو این مملکت اتفاق میفته چیه؟ جنگ داخلی است. اولین کاری که میکنن اقوام و ملیت ها رو میندازن به جان هم. یک جنگ داخلی تو مملکت ما شد. اگه پا اینا باز شد، اگه پاشون باز شد، حقوق بشر با دوستان انسان اینا همه چیه؟ همه کشکه. کدوم حقوق بشر؟ آه دیگه گول که ما که بچه نیستیم که گول بخوریم. ممکنه یه بچه گول بخورن، اما اینا رو که ما خودمون میدونیم اینا چه میکنن. تو زندان ابو قریب بغداد چه کردن، جای دیگه چه کردن. پاشون آقا برسد توی مملکت، جنگ داخلی است. بعد جنگ داخلی چند ساله، یه وقت میبینی 7 سال 8 سال 10 سال بعد کشتاری که مردم بیفتن به جان هم همدیگه رو بکشن و ناامنی ها و تخریب فراوان، بعد اون میشه تجزیه ایران. یعنی هر استاد ایران برای خودش چیکار کنن؟ یه مملکت جدا ایران کنن، تجزیه بشه. اگر پاشون که این مملکت باز بشه، ولی من فکر نکنم مردم ایران فریب بخورن. چرا؟ چون گفت ما جلو چشمون ایران رو دیدیم دیگه. 13 سال این بزرگواران در عراق هم چیکار کردن؟ تو عراق غیر ناامنی و فساد برای عراق چه آوردن؟ عراق میدونید چقدر کشته دادن؟ یکی از دوستان تو بله من میگفت خدا میداند شیعه تو این 13 سال اخیر چقدر کشته و چجور اینا شیعه ها رو میکشن. حالا چیزایی میگفت که اصلا من نمیتونم برای شما بگم. میگفت زن و مرد رو از وسط میبریدن، نیمتنه زن رو به مرد میدوختن، نیمتنه مرد رو به زن میدوختن، جنازه ها رو میدوختن. عره اصلا شما میگفت چقدر جنایت کردن. خب شما بخواهم اونا بیان ما که نه سر بیازیم نه تایی بیازیم، اما گفت یخت عقل رو که داریم یختم میفهمیم. بیدار باشیم. قصه افغانستان حل شد با رفتن اینا؟ هر روز اونجا یه قصه است. هر روز تو شهرهای جنایت یک بفهمید کشتاری یه انفجار اینا بناشون بر این است که یه نقطه ای رو که میرن یه چیچی بذارن توش، یه استخون تو زخم باید باشه تا اینا بتونن بردارشون بکنن. اگه بناشه اصلاح بشه که نمیشه. منافع اونا تو این استخونیه که تو زخم میذارن. رجوع میکنیم از اون بر خودشون طالبان رو پرورش میدن، پول میدن، اسلحه میدن، از اون طرف سرباز میفرستن طالبان رو بکشن، دوتاشو خودشون میکنه. حواسه درد. او گفت میگن به آهم برو، به سیادم میگه برو دنباله ایش. دوتا کارا کار خودش. بگذاریم ما نباید این حرفا رو بزنیم، توی این حرفا نبودیم، اما حالا این هم دنبال یک تذکر یه صلوات بفرست. امروز مهمان بسیار عزیزی داریم از نجف اشرف، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ جمال‌الدین نجفی که از بنی امام خود ما هستن و دیگه تو فامیل ما من و ایشونیم که این لباس رو داریم. یه وقتی ولی ده ها نفر بودن، اما خب همه شون رفتن. حالا الحمدلله ایشون تو این مسیر آمدن، الان در نجف اشرف پای درس مراجع بزرگ تقلید در نجف اشرف پا درس اینها حاضر میشن و و انشاءالله امیدواریم که در آینده نزدیک ایشون جای خالی جد بزرگشون که هم نامشون هم هست و هم آیت الله عظما آقای عاشق جمال الدین نجفی را که جد ایشون میشد انشاءالله جای اوشون رو برای ما پر کنند و مرحوم عجال جمال در اصفهان که بودند در مسجد شیخ لطف الله نماز میخوندن و در تهران چند سال تبعید بودن، سالهای تبعیدی که در تهران بودن در مسجد آسد عزیز الله بازار تهران نماز میخوندن که اول مسجد تهران حساب میشد، ولی که بعد از ایشون عجال جمال یه آقای دیگه خوندن و بعد اون آقا مرحوم آیت الله بروجردی آیت الله آقای حسن احمد خونساری رو فرستادن مسجد آسد عزیز الله. و بعد انقلاب مرحوم آیت الله خونساری که فوت شدن، اوائل انقلاب فوت شدن، مرحوم امام تنها مسجدی رو که حکم دادن برای امام جماعتش مسجد آسد عزیز الله که به آیت الله رضوانی که از نزدیکان خودشون بود حکم براش نوشته که شما رو تعیین میکنم به عنوان امام جماعت مسجد آسد عزیز الله. توجه میکنید یعنی اول مسجد تهران است، تو بازار تهران است. خیلی مهمه، خیلی قضایای انقلاب سال 42 قبلش بعدش سخنرانی های مرحوم آقای فلسفی تو مسجد آسد عزیز الله، بله ده ها هزار تا بیرون بازار تا بیرون مسجد تو بازار میرفت جمعیت آقای فلسفی اونجا. قضایایی دارد که بماند. خدا رو شاکریم که این بزرگوار این راه رو انتخاب کردن و آمدن و انشاءالله جای خالی جدشون رو هم پر خواهند کرد برای شادی روح جدشون آیت الله آقای عجال جمال و پسر ایشون آیت الله آقای مشکل باقر که ایشون هم در تهران مشغول به وظایف بودن. میدون خراسان مسجد رضایی همونجا بغل مسجد هم از دنیا رفت دفنشون کردن و قبرشون هست. برای شادی روح همهشون صلواتی بفرست. پونزه سال پیشم که ما پدرمون به رحمت ایزدی رفته بودن در ذهن چشمم به هم زدیم چون 15 سال به یک چشم به هم زدن گذشت. 80 کجا؟ الان 95. بله من تابستان اون سال که تمام شد قصد داشتم قم برگردم. به یه تعدادی از اقواممون که تو این راه بودن تماس گرفتم که من میخوام برم قم، شماها بیان وایسید تو این مسجد رو اداره کنید. از جمله کسانی که تماس گرفتم به همین جناب آقای نجفی که شرف حضور دارن تماس گرفتم، به پدرشون گفتم بگید ایشون تشریف بیارن، اما دعوت ما رو اجابت نکردن. یکی دیگه از اقوامم بود که در اصفهان درس میرفتند و درس خارج شرکت میکردن، به اونم گفتم آقا اونتایشون درس خونده اما لباس نپوشیده. به اونم گفتم آقا شما بیا لباس رو بپوشم بیا داخل این محراب ما آزاد شیم و بریم. اونم گفت نه منم نمیام. اونم اتفاقا به پدرش گفتم، پدرش زنده بود خدا رحمتش، گفتم برو فلانی بیا ما میخوام بریم قوم و بیاد وایسد اینجا. اونم گفت نمیام. بله، داماد خودمونم که اونم درس روزنه خونده است، استاد دانشگاه است، به اونم گفتم آقا شما بیا لباس بپوش، درس خارج میرد، شما بیا. اونم گفت منم دنیا، ما دیدیم که علی مونده است و حوزش، مجبور شدیم اینجا خدمت شما باشیم. نمیدونم، ولی شاید ما در پایان عمر مثل استاد الله صفت الاسلام، خدا رحمتش کنه، آیت الله آقای استاد عبدالله میر محمد صادقی معروف به صفت الاسلام، توجه میکنید پیر مرده یادشون استاد. بله، آقای صفت الاسلام گفته بود که شعری داره، میگه زیعت عمری به اصفهان، میگه من عمر خودم رو تضییع کردم در شهر اصفهان، و ای کاش نکرده بودم. حالا نمیدونیم ما در پایان عمر همین شعر استاد الله صفت الاسلام را خواهیم خوند که قد زیعت عمری به اصفهان، ما عمرمون رو توی شهر زایه کردیم و از بین بردیم. تالاش توی بوزه سبه که تقریبا شبیه تزیه بود است، یعنی که گفت که بگذاریم سلاماتی بفرست. حالا دلخوشیمون به رفقا میگیم، میگیم که ما دلخوشیمون اینجا به همون درس و بحث و مدرسه و کاغذهایی که سیاه میکنیم و اینا خوش هست، قلمهایی که میخریم، کاغذهایی که میخریم و سیاهش میکنیم. بله، یه وقت یکی به من گفت که حیف این کاغذ سفیدا نیست، تو سیاهش میکنی دیگه از بین میرن، ارزش نداره. بله، در هر صورت دلخوشیمون به همینه، دلخوشی دیگری حالا. بله، ببینیم که خدا چه میخواد، هرچه خدا بخواد راضی به رضای خدا هستیم. شعر عربی میگه قد تجرد ریاه و سفونه، میگه بعضی وقتا میشه باد کشتی رو میبرد اونجایی که ناخدا نمیخواد. ناخدا نمیخواد کشتی بره اونجا، ولی باد میبردش اونجا. داستان ما همین شد. روزی که من آمدم اصفهان با یکی از دوستان رو صبح ملاقات داشتن، بعد از ظهرش آمدن به سمت اصفهان. نه کاری به اون نداریم. صبح به اون رفتم، دیدنش رو از رفقا بود، گفته کتاب برش برده بوده، گفت من میخوام برم قم بوده بگیرم، گفت من میخوام برم. گفتم کجا؟ گفت من میخوام برم شیراز. شیرازی من میخوام برم شیراز. بهش گفتم شیخ خیلی شیراز چه کار کنیم؟ گفت خب دیگه درس و بحثم اینجا تموم شده، میخوام برم شیراز، اونجا دیگه شهر خودمون است. گفتم بهش مگه عقلت کمه؟ خیلی شیراز، شیراز چیزی توش نیست که تو بخوای بری شیراز، همینجا قوم وایسا کار علمی رو بکن، شیراز برای تو چیزی نداره که میگه. گفت آخه خونه ما فروختن دیگه، تصمیم هم گرفتم. گفتم حالا خونه رو فروختی، برو یکی دیگه بخر، برو یکی دیگه بخر، یه بهترش هم بخر، بعدم همینجا وایسا کار علمی رو هم بکن و پیشرفت رو بکن، همینجا قم، نمیخواد بری شیراز. ما اینو گفتیم، آمد اون خونه نهار خوردیم، تلفن زنگ زد که پدرت مرحوم شده، بیا اصفهان. ما همون روز آمدیم اصفهانی، اصفهان رو شدیم اصفهانی، و اون رفیقمون قم وایساد نرفت شیراز. بعضی وقتا، یعنی به اون گفتیم نرو، اون نرفت، اما خودمون آمدیم، اما نه هر اختیاره، هن جبره ما آمدیم، مجبور شدیم که بیاییم. و حالا اگه آقای نجفی قبول کنن اینجا بمانن، ما بریم قوم و شما همینجا افتخار بدهیم. یه سلامات حالا دیگه اون موقع که تقسیم میکردن ما نبودیم، ظاهرن که قضای الهی به این تعلق گرفته است که ما اینجا باشیم و هرچه خدا میخواد، راضی و رضای خداییم. و افرزا امری الالله ان الله بصیر بالعباد. السلام علیک یا ابا عبدالله. رفتن در خانه امام حسین، برای شما خوندن از وداع حسین علیه السلام با دختر بزرگوارش سکینه بنت حسین. عجب خانم مجلده، عجب خانم جلیل القدریست این سکینه بنت حسین. یکی از زنان دانشمند اهل بیت است، بسیار مجلده، بسیار بزرگوار، قضایایی دارد. فقط من فقط این جمله رو میخوام به شما بگم، این سکینه بنت حسین که اینقدر به پدر علاقه دارد، در روز 11 محرم وقتی که کاروان و اسرا را حرکت دادند، ابن سرد ملعون دستور داد کاروان رو از کنار کشته هاشون میبرید، چشمای اینا بیفتد به بدنهای شهداشون، کشتگانشون، تا دلهاشون بیشتر بسوزند. کاروان رو از کنار قتلگاه عبور که دادن، کنار قتلگاه نقل شده است که اولیا مخدره عقیده بنی هاشم از شطور خودشون رو به زیر انداختند، آمدند تو گردی قتلگاه، این سنگ و چوب و نیز شکسته ها رو کنار، یه بدنی رو روی دست گرفتند، چه گفتند بمانند، ولی به دنبال عقیده سکینه بنت الحسین آمد که عمه توی گلدی قتلگاه اینجا میره چه کار کنه. سکینه بنت الحسین هم آمد. آنچه که تو مقاتل داره من میگم دارد که سکینه بنت الحسین به عمه خودش رو کرد، گفت عمه جانی بدن چه کسی؟ یعنی شما ببینید با بدن حسین چه کرده ام که دختر حسین بدن پدر را تشخیص نمیدن. میپرسد عمه جان این بدن بدن کیست؟ شما او را به زانو گذاشتید؟ جواب میدن عمه جان حقداری نشناسی، این بدن پدر آقا ابا عبدالله حسین. سکینه بدن رو در دست میگیرد، شروع به ندبه و زاری میکند. آیا کسی آمد سکینه را از رو جنازه پدر بلند کند؟ بله آمدند، اما عدت من الاعراب، از این قاتلان یه عده ای آمدند و با شلاق
در سرای حسن بر دویس محک نام دل زبای حسن شفای هر مرکیس خاچ کجبای حسن چوم از مذکب سلطان دین پنهانش خدا را ای گراب سفر پیغمبر حسین را و باز آمد مردم که میرم به هجرانش چرا یادت به خود رنگین و زینت بالتون گشته فکندی صاحب خود را چرا در چنگ خودبانش به خدمت سر به زیری آیان و چرخ دل باشد که بیناخت برد ماید سوی تفلان گریانش که روی چشمه بابم را به میدون بردی و ترسم که دشمن از شمشیر بردانش نباشد تردر در دیگه در دریف در گشتن که این در نیتی شرفت منگه در نام آواز اون برد پیغام دادم با مستجی به دوان نسیری به منی در می کردی سلام من به دوستان و شیعانم برسد به گوان و آفانم زنده نشگرانی بروشید یادم من گشته ما مبستکی بزن سلام من به دوستان و شیعانم برسد به گوان
Hello.